سلام و خوش آمده. ساعت یک پس از چهارشنبه وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های هفتگی مهمان آزادی و ساعت درسی را خواهید شنید. ما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. مقام های ترکیه اعلام کردند که دست کم 16 مهاجر و قاچاق بر انسان صبح جمعه زمان جان باختند که قایق بادیشان در نزدیکی سواحل بودروم غرق شد. گارد ساحلی ترکیه گفت 2 نفر نجات یافتند. یکی از بازماندگان افغان گفته است قایق تنها 10 دقیقه پس از نفوذ آب غرق شد و 8 ساعت شنا کرد تا به ساحل برسد. مقامات جزئیات درباره ملیت دیگر قربانیان ندادند. بودروم کمتر از 5 کیلومتر از جزیره یونانی کاس فاصله دارد. بنابر آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، از آغاز سال تا حال نزدیک به 1400 مهاجر در مسیر بحری به سوی اروپا جان باختند. ترکیه که بیش از 2.5 میلیون پناهجو عمدتاً سوری و افغان را میزبانی میکند، در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافق برای مهار مهاجرت غیرقانونی امضا کرده بود. مقام های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین امروز شنبه در پایتخت مالیزیا دیدار میکنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کنند و مقدمات دیدار هفته آینده میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین را فراهم سازند. این گفتگوها در حاشیه نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان برگزار می شود. ترامپ تهدید کرده است که او از اول نوامبر تعرفه بر واردات کالاهای چینی را تا 100% افزایش دهد. نصرت حقپرست رزمیکار افغان امشب در رویداد UFC 321 در ورزشگاه اتحاد ابوظبی با کیلیان سالکلید از استرالیا روبرو می شود. حقپرست که 11 برد و 5 باخت در کارنامه دارد، در 4 مبارزه اخیرش پیروز شده و می گوید شایسته حضور در میان 15 مبارزه برتر است. او در کارت مقدماتی رقابت ها در دیدار مرکزی مبارزه می کند که انتظار می رود حدود ساعت 8:30 شب به وقت کابل آغاز شود. حریفش تا حال 9 پیروزی و 1 شکست داشته. حقپرست مقیم آلمان برای این رقابت در چند کشور از جمله آمریکا، مراکش و مارات تمرین کرده است. و یک نقاشی از پابلو پیکاسو با عنوان نیمتنه زن با کلاه گلدار روز جمعه در حراجی پاریس به بهای 227 میلیون یورو فروخته شد. این اثر که در سال 1944 توسط خانواده فرانسوی خریداری شده بود، برای نخستین بار به طور عمومی به نمایش درآمد. خریدار در حراج حضور داشت اما هویتش فاش نشد. کارشناسان میگویند پیش از حراج تنها مدرک موجود از این تابلو عکس قدیمی از آن سال بود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از 3 قسم ساخته شده که در سر اعضا یک جورانتن موجود میباشد که شکم حشرات 11 یا هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن که در تمام جهان به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی ببخشید ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخته شده که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه که سر کسته ملخ در سر خود یک جور شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از 3 قسمت ساخته شده که سینه پیشوری، سینه وسطی و سینه آخری می باشه. بعد از راجع به شکم ملخ صحبت کردیم که شکم از یا بند بند می باشه و اعضای تناسلی از دو کسه در این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به سه قسم می باشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه می باشه و کارگران می باشه که کارگران از این زنبورهای منسقین بوده که وظیفه از ساختن خانه همکندو می باشه. بعد از اون راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیره گلهای از اون میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا میکنه که بعدن باز زنبورهای گر به وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب و زور تبخیر میکنه. بعد زور آبجی به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شری اقتصادی میباشه که از غوزه زمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میایه. بعد از زور آبجی به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سرخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ورا میمکه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از پشه مونوسنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک است انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم ارکنوید از دوکلمینونی ساخته شده که با وجود از اینکه صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که به استثناء کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک است عبارت از گره‌های کمر و تناب سوی شکم می باشه که جنس مذکر و مؤنث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا میشه و سه قسمت ساخته شده که سر سینه و شکم میشه و حس دیده از یا قوی میشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و هشت پای است داره که بدنشان از سه قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالوتراکس میباشه شکم و هم چنان دم میباشه و گفتیم که حس دیده گژدم ها که است ضعیف می باشه و بعض از یه هیچ حس عمودی را نمی داشته باشه. بعد از راجع به صد پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجع به صد پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقه هایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و صد پای خانگی که صد پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب به هزار پا را گفتیم که بدن این حیوان هم طویل و استوانه‌ای و حلق حلقه می باشه و در سر از واک از دو جوره چشم می باشه که یک شاخ تا و حلشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری میباشه که فصل 8 رو شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز در قدم سیستم هضمی شون مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد اضافی را از مقعد هم سوراخ خاص که داره خارج میشه که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمی شون قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن نیمه دایروی حلقوم مری جاغور، سنگدان، روده و مخرج می باشه که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضم شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج می باشه که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی از یا مکمل می باشه که اعضای از عبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به دوران خون صحبت میکنیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره که نرمتنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یک یا دو دهلیز و دیوار نازک می داشته باشه ولی بعضی از نرمتنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون می باشه که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از و کس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین می باشه و کرم های حلقوی یا کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگ های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقع می باشه و وظیفه قلب را انجام میده که خون آنها را خون این نوع حیوانات که سر رنگ سرخ می داشته باشه چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم های حلقوی عوض هموگلوبین پیگمنت های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق های مختلف صورت میگیره که عبارت از جلد می باشه، برانشی سطح بدن یا شش ها انجام میشه که ستاره بحری توسط برانشی تنفس میکنه و آرتوپودا عملی تنفس را به وسیله سطح بدن، برانشی نلهای تنفسی هم شش های شبکتاب به سر میرسونه که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی به نام اسپایریکال داره که با نلهای هوایی وصل می باشه و نلها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کاربن دی اکساید را خارج میسازن که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گازها از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت میکنیم که اطراح از چگونه میشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرم‌تنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا ببخشید شبه نفریت دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعضی مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج او را اطراح میکنه که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصله نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از میایم راجع به سیستم عصبی ایمیا صحبت میکنیم که در حیوانات غیر فقاری سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که است یا عکس العمل نشان میده که آن در حیواناتی که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن میداشته باشه که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی هم گانگلوین و در قسمت پیشتی از یا مغز میباشه که مغز حشرات متشکل از چند گره میباشه که تناب عصبی شکم در هر بنده بدن از یا گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یا شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یا یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم و وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تکثرشان صحبت میکنیم که جنس های نرم تنان که حلزون نماینده از می باشن معمولا جدا می باشن که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه ولی القای متقابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا می باشه یا هم حالت هرموفرودایت می آید که هرموفرودایت که است اعضای تکثری مذکر و مونث می باشه که در عین حیوان وجود داره و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود را القا کردن نمی تانن که القا از یا عبور مواد جنسی القا متقابل می باشه که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا می شه و حجرات جنسی مذکر مبادله می شه و یک دیگر را در بین خود القا میکنن و تخم القا شده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القای خارجی میباشه. اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا میشن از تخم لاروای شنا کننده خارج میشه و بسر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنسیس هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، استحاله یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاری که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف رو به خود میگیره که این حالت به نام استحاله میشه که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه که استحاله نامکمل از یک از مراحل فقر دیده نمیشه. مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپوستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود از امروزی ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود که ما گفتیم که سیستم هضمی می حیوانات که از ساختمان مشابه نل کوتاه هم طول یا تاب خورده را داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خارس خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی دیگر از یابز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها و دیگر انجام میشه که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره که در کرم زمینی از اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و میتبادله گاز از طریق جلد مرطوب از وسط صورت میگیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاکردان عزیز که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبان فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یه سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده که در خارپوستان سیستم عصبی شایع میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلقه یا یک جوره یا هم گری عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه که در هر حلقه یا یک گری عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر از یه صحبت کردیم که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی القای متقابل داره که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه و یه حالت هرموفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به سوال صحبت کردیم شاگردان عزیز که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه که میسته حاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه که بعضی از حیوانات وقتی که در تاکه بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تاکه بالغ میشن یا اشکال مختلف را به خود میگیره که این حالت به نام استحالیت میشه که استحاله بدون واسه که استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بالغ میباشه و استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل تخم، بتیته، شفیره و بالغ نمیداشته باشه. مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنید. البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز این بود کارخانگی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سلام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیض علت تولد صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که این تخمه از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و نمو میکنه و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با وجود رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نسل با خون و همچنان تخمه القا نشده از طریق محبل خارج میشه که به نام حیض هم عادت محور یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه که حیض در خانم ها 4 مرحله داره که مرحله فولیکولی، دیگه مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملی یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آلیک تشکیل جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسل جنس مونث میشه که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از او داخل از او تخمه میشه. بعد از راجع به انکشاف جنین شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که بعد از او که جنین خود را در رحم غرس کنه پلاسانتاش رو به انکشاف میکنه که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگهای خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم که هفته اول و دوم که بود معمولا دکتر وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که در جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه و یک تو بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم میچسبونه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میشه که در مرحله جنین توسط یک نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات را حس میکنه و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه که در هفته 32 با چشم های طفل میتونه باز بسته شوه و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه و گفتم میتونیم که حاملگی کامل طول هفته دوام پیدا میکنه که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. مهم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب مهم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه، هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه که تمام این عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دایی است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه که می بعد از او راجع به سیستم ریشه یا همروت سیستم صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه عمده و اساسی می ده باشه که یکی از وظیفه عظیم می باشه که ریشه برای نبات آب و منال های منحل در آب را تهیه میکنه که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب میکنه و به ساقه و برگ ها که هر دو نام شوت سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز وصفه دیگه ریشه ایمی باشه که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند هم نشسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به ساختمان ریشه صحبت همین داشته باشیم که ساختمان ریشه چی میباشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات که از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مومانند در تشکیل می ده و سطح ریشه را زیاد می سازه و زمانی که آب و منال توسط ریشه های مومانند یعنی امی اپیدرمیس جذب می شه و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی هم انساج انتقالی واقع هستن نفوذ می کنه. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروپی از حجرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به انواع ریشه صحبت می داشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسیار نواستن که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانن و نباتات دومشمی یا هم دوپله معمولا دارای ریشه های راست هستند. بعد از او ریشه های افشان است یا هم فایبرس روتس است شاگردان عزیز که با شکل پراگنده البته در زیرزمین جا گرفته که عبارت میباشه من نباتات الفی و یک ساله فامیل گندم که این گندم و همچنان جو و غیره میباشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشه می یا هم یک بلایی معمولا ریشه های افشان دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستن که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل داره، یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستن مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر، برشقه و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه مانند لبلبو، زردگ، شلغم و غیره که برای ای که میکانیزم انتقال ها و منرال هایی که منحل در آب هستن ایر از ریشه بساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میایم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پریشر یا فشار ریشه، اگر ساقی نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شده و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه در قسمت قطع شده وصل شده شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آب که در خاک موجود است می باشه که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خوش آگهان عزیز، بعد از میم راجع به حرکت آب و منحل ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خوش آگهان عزیز، وقتی که عملی جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت، بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برگ‌ها حرکت میکنه که سطح برگ‌ها توسط سوراخ های زیادی پوشانده شده که به نام استوماتایت میشه که مقدار بیشتر آب به نبات از طریق استوماتای برگ‌ها به صورت بخار زایی میشه که همین مراحلش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استوماتاها باز میشن هم باز میباشن بخارات آب از برگ‌ها به طرف خارج انتشار میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه که مرحله دومش انساج زایلم مانند است که انساج زایلم مانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش به وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه استوانه زایلم به طور دوامدار صورت میگیره که و میخاطر از وقتی که تعرق صورت میگیره تمام آبی که در ستون زایلم وجود داره به طرف بالا کشیده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه و مرحله سیومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره که امی آب داخل زایلم میشه و مقدار از او از طریق تعرق ضایع میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به حجرات محافظ و تعرق صحبت همی داشته باشیم یا هم گارد سلز اند ترانسپیریشن که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده. شاگردان عزیز، که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن استوماتای هم سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات تویل و از هم دور شه و باعث شوک یا باز شون که باز شدن استوماتا تعرق انجام میشه که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن استوماتا میشه و تعرق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن استوماتا عملی تعرق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه هاش نشدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات بدست میاریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز، ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ‌ها ارتباط میده وظایف زر هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشه شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه می‌داره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب می‌کنه که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه و برگ‌ها کمک می‌کنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتیز یا عکس کنن و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن به گردافشانی هم پولینیشن کمک می‌نمایه و وظیفه دیگر ساقه می‌باشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال می‌ده چنانچه که زایلم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه به برگ انتقال میکنه. همه تو فلویم هم غذایی را که با واسطه عملی فتوسنتیز در برگ ها ساخته میشه از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده و وظیفه دیگه شمی باشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد در نباتات تخمدار چگونه صورت می گیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز داره دارا می باشه. و بعد از راجع به ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه، بعدن از طریق قنسج فلوئم به تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعض حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدهی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقی نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم، شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از او هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خواب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برکا به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمان که استومات ها باز میشه بخارات هم از آب و از برکا به طرف خارج نشان میکنن. ساج زلم مانند ستون آب از ریشه تا برک امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برک توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند احاطه شده. بعد از راجع به تنه همساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نبات ها در شکل و جسامت دستان دیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه ما ملمات بده ساردیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه می دارن، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال می ده و همچنان ساقه مواد را ذخیره می سازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی می تونم که با حل کردن ازش ما می تونین که با درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف ساقه را نام برید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام به خود، وقت همگی بخیر. لیدو هستم، لیدو جسور هستم، از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدو جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد و امید از خاطر میگم که وطن ما را همگی میفهمه که پر از درد است، اما ما دختره افغان در دل ما امید داره. از خودی شروع کنم، از هم طفولیت وقتی که مکتب میخوندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم به خودم. وقتی که خود بودم در آل که هنوز مسئله معنی عدالت را نمیتونستم درست درک کنم، اما همیشه در دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور مروض صدای حق باشم. همیشه به شوق کتاب میخوندم. در مکتب در مقابل همه سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش می رفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و پنج خواهر و سه برادر هستیم که همیشه پدر و مادرم و خواهر برادرم حامیم بدم. ولی یک کدام حامی دیگه ندارم. اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنن، برام همیشه یادآور میشن که آنه ایش مانه بزرگتر از اراده خود انسان نه. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونم موفق کم دختر بودن ما مانه پیشرفت ما نمیشه. شاگرد تنبل نبودم، زیاد به کنفرانس علاقه داشتم. به کنفرانس ها زیاد شتاب میکردم، میتونستم با جرات امو حرف خدا بزنم و زیاد پر خود باور داشتم.
لیدا جان، گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی. مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی، در این راستا چی کردی؟ درس خوندی یا ای یک آرزوی است که انوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان، ما پسند 12 مکتب خوندیم و نمرات خوب داشتم. دستان خود سامل شدم، دستان خود پارخ شدم و سنفورا به خاطر علاقه زیاده که داشتم امتحان میدادم و به سنف بالاتر میشیدم و امتحان کنکور دادم. نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه بخاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موضوع ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخونم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخونم، یعنی هر رقم که میشه ما باید طب بخونم. مگر متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر همی بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم، چون میخواستم صدای مردم باشم، خصوصا صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها دفعه میدم که یعنی اگر واقعا ما میخواییم صدای حق زنا باشم و از حق زنا دفاع کنم و به خاطر عدالت قدم بزنم، باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم. به این خاطر رشته حقوق انتخاب کردم و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم. و سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مثلث رو درس ها متوقف شد، دانشگاه برای دختر ها بسته شد. وقتی که ما دانشگاه رو شروع کردم احساس میکردم که ما بر روی آین زیاد نزدیک شدیم، با عشق علاقه درس میخواندم و تعریف نباشه نمرات ما نشه عالی بود و اما اسنادهای که تقدیر شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همش پیش ما است و باور داشتم که روز من میتونم مدافع حق زنها باشم و صدای عدالت باشم. اما وقتی که دانشگاه بسته شد فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همه گیز درد صفر شد و در یک لحظه همه گیز خاموش شد.
از بسته شدن پانتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبا تقریبا چیز کم 4 سال میگذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک به 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقه که درس میخوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی میکنی، چی کارهای را روی دست داری؟
فرشته جان، در 4 سال به سرنوش دستم در خانه هستم. متاسفانه ایچ وظیفه و ایچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم آن دیش به نتیجه شده و در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی می رفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچ اجباری داد طالبا خانه ما دور شد دیگه از مکتب. باز من دیگه نتونستم ادامه بدم، از این منطقه بسیار از منطقه دور ما رفتیم. و در جریان از این که من درس میخواندم در دانشگاه در یک نهاد کاروان جوانان بود، رضاکارانه فعالیت میکردم، با جوان ها برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترهایی را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوان تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم و امی یک امی قسمتی که در یک کاروان نهاد جوان ها ما کار میکردم یک از بهترین بخش های زندگی می. و وقتی که به خاطر فعالیت های مثلا از تقلیل گرفتم یعنی زیاد خوشحال شده بودم و اسم میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده بالاخره. برای 4 سال که حال ما به کار هستم متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم کشور ما کشور چی میگن باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی چطور ما مسلمان هستم اسپانسر ما خدا جان هست فامیل ما هست اما بدون از او شاید فامیده باشیم یعنی عدف من
بله.
و یک واسطه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد برای خودت وظیفه پیدا کنی در یک جایی که زیاد دخترهایی از همیال من میشناسم که حتی 50% من درس نخواندم 50% من جرات ندارم 50% من نمیتونم گپ بزنم خط قلم ندارم اما در بهترین نهاد همیال وظیفه دارم بهترین معاش دارم. ما و امثال دخترهای مثل ما از مکر دخترهای با استعداد در افغانستان زیاد است که من میشناسم همیال بکار در خانه به سرنوشت هستن و به افسردگی دچار شدن.
بله
دیگه خود از سیرت بیکار است
خب لیتا جان هستن دخترایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش اونا راه های و گزینه های دیگر انتخاب کردن یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از راه دور بوده و خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی رشته تا ادامه بتی یا رشته دیگر بخوای انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم بگویم تلاش کردم دخترهایی را میشناسم که همیال از طریق آنلاین درس خوندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهاده که از طریق نهاده که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه خود درس رسمه مصارفش از ضرورت نداشتم فقط میخواستم یک مصروفیت باش که ما درس رو ادامه بدم. زیاد تلاش کردم از پیشم پرسان کردم من متاسفانه مردم بسیار بخیل هستن پرسان کردم که یعنی دقیق لینک هم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگوین که ما ثبت نام کنیم یا چی طریق شما پیش رفتیم طریق شما بگوین. زیاد تلاش کردم یعنی اگر من وقت تلاش های خود ما بگویم دلم زیاد کوفت میکنم به هیچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم نتونست موفق شدم که من حتی کورس آنلاین به یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس میدونم بسم. اما بازم ناامید نشدم یگانه و کلید موفقیت من این نیست یعنی من تا این روز اگر ناامید نشدم اگر هنوز هم امیدوار هستم با وجودی که من یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من را بشنوم فکر نکنم که من شاید هیچ تختی به زندگی ندیم سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیبانی بزرگ در پشت من هسته که من بسیار هم تا با جرات میتونم گپ بزنم دل ما پر از دری هست اما نمیشه که من درد ما باید بیان کنم دیگرها را مایش بسازم که در یک جایی هستم که هیچ یعنی فعالیت نیست هیچ کار نیست هیچ پیشرفت نیست ماندیم و ماندیم و نمیدیم 4 سال مدرسه پس رفت کردیم و پیشرفت کنیم.
لیدو جان در 4 سال خوب گفتی که تلاشایت به خاطر از اینکه بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده اما خودت به خاطر از این که امیدوار بمانی به خاطر از این که علاقه به خواندن داشتی و داری چی کردی؟ آیا می نویسی؟ آیا مطالعه می کنی؟ اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی آیا پیش خود برنامه ریزی های داری بر آینده؟ یک کمی برام بگو.
پرشتا جان مطالعه می کنم زیاد بیشترم گفتم بخونم مطالعه کنم بار کنم اگه ما به یه جایم نرسیم اگه یک دروازه برای ما باز نشه ما دخترای افغانی که داخل افغانستان هستیم روز میرسیم که ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خدا قرار بدیم با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما رو خاموش بذاره. با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم مطالعه کنیم یاد بگیریم و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه. من زیاد مطالعه میکنم بعضی اوقات که زیاد یعنی فشار میاد، سختی ها، افسردگی ها، دلم که زیاد میگیره نوشته میکنم. دیگه ای که در جریان ازی که من کار بودم، اما یک جای یک چند وقت رفتم یک کورس دیگه دخترها اشتراک کردن، باز من زیاد به خانه افسرده شده بودم، باز مادرم مرا اونجا روان کرد، من رفتم بیت‌سوزی را یاد گرفتم، رفتم بیت‌سوزی را یاد گرفتم. و دیگه ای که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید من وقت پیش بودم، متاسفانه در مدرسه بسته شد. دیگه ای که اینا تو هستم دیگه، توکل به خدا گفته شیشتیم.
لیدا جان، خودت گفتی که در این وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیک دوزی بود، ای چقدر طول کشید و ای چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو، یک احساس، یک هنر نو بود؟
5 ماه تقریبا رفتم، باید زیادتر می رفتم، اما چون شاگردا به خاطر اقتصاد ضعیف نتانستن که دامه بودن، دوزمو شاگرد که کم شد، دوزمو کورس هم متوقف شد دیگه. من در 5 ماه رفتم، اما تا حد که تانستم یاد گرفتم خوب شد و گفته افتاد ما تو، یعنی در وقت کم تنسی تستم بیا براو شد برای من خوب بود، اما ایش وقت بخاطر از این دو، یعنی از این طریق من نتانستم کلام درآمد داشته باشم، بخاطر که زیاد شد دیگه، یعنی باید دیدم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه باید میدوخت و باید جای روان میکرد و میفلوخت. باز من دیگه چون مصروف کار خانم هستم، تمام مسئولیت خانه سر خودم هست، دیگه من وقت مطالعه میکردم، دیگه نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم. من فقط هم قرارستم که یاد بگیرم یک هنر از بیکاری کردنه، برم یاد بگیرم، یادم گرفتم دیگه، زیاد بود مقصد دخترها که یاد گرفتن و از این طریق آل درآمد دارن. گفتن خود استاد ما زیاد باید دخت روان کرد طرف بدخشان، چون ما از بدخشان هستیم، یعنی منطقه دور دستش،
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستن وقتی که ما صحبت میکنیم، کسایی که بخصوص در پانتون بودن، اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن، خانواده بسازن، چون 4 سال است که به سرنوشت هستن. خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان یعنی او ایچ او تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه، هم دردوار هست هم خنده دار، یعنی ایچ قسم هم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقتی آرسیده، ایچ قسم هم نشده که زیاد سن فشار آورده باشن که تو باید سرش که آرسی کنی وقتی آرسیده. گفته شده چون عمر است که میگذره دیگه، عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکرهای منفی است، مردمش بسیار فکر منفی داره، فکر میکنن که یعنی یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شد و ماند و کسی نگرفته شده، این فکر نمیکنن که شاید او نخواست، شاید او رد کرد، شاید او دیگه هدف داره به زندگیش. زیادتر فامیلیا بودن که سر دخترش هم فشار میاره از خاطر گپ مردم است که مردم اگر دخترش ماند و استنش شد آرسی نکرد دوست ما. ما شنیدیم از فامیلم کده از دیگراز جست میدیم، این به خاطر که خوال خودتر از خود ما مارسی کده، زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که نه تارسی نکدی، که تو آرسی نمیتونی، از دخترهای از تو کدستن خود آرسی کدن و تو منطقه یعنی کلانتر شما نسی موندی، بعد چند سینما بسار کلان نیست، من فکر میکنم من روز چوری جوانی مستم، باید من لذت ببرم از لیون شد از خدا تحصیل شوهر و اولاد داری قرار بسن. فشار میارم تا جایی که یک روز پیش دیگه کردم از بس که یکی بسیار اگر تخت دارم زد. باز اولا یعنی قطرف دار نداشتم، اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت روی من زیاد خراب شد به خاطر گپ مردم. باید که مادرم دیگه پشتی گرفت دیگه از مرد که چیشتن یاد کردن که دختر سرس نیمه میتونه از خودم کنه، مادرم خوب جواب شنه بود، اولاد ماست در خانه ماست، از خودم نام میخوره، از جای در خانه ماست، دل شما رو چی بکنم بگیر بنا میتونه آرسی. مگر سر دختره افغان زیاد بشاره دختر آرسی.
لیدا جان، به نظر خود چقدر مهم است که دخترها در خانواده‌های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند؟ مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت ها، در برابر صحبت هایی که میشه یا فشارها. چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده، در جامعه داشته باشه؟
100% ضرور است. برای دختر 100% ضرور است که آمی داشته باشه، چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره. رویه درست نداره، پیشانی واس کسی درش نشان نمیده، کدام دستاورد نداره، کدام درآمد نداره. اگر پدر و مادر ما آمیش نباشه دیگه، فکر کنید که او دختر بیخی شکسته میشه. قسمت و ازدواج و روز نکاب دست خداست، و دست خود آدم کنیش نمیشه. آدم به خاطر گفت مردم خود بره به یک آدمی که یعنی اصلا قابل اعتبار نیست و یعنی دلش نمیخواه کسی زور بکنه زندگیش در حدی شده، به خاطر که مردم سرشتب میکنه. من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشون باشن، به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم. با خصوصا کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما، قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است. اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه، اگر این روز جوان ها را میبینیم که دست خود کشی میزنه، اگر ازدواجی صورت میگیره، کل شخص برای استخدامی سرخان میدن، باید فشار ندیارن. من دوست دارم از اولادشان امایت کنم، خصوصا از دختراشان. بچه به هر حالت شاید بتانه، بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفقاش خوصه کنه، میتونه یک مصروفیت به خود پیدا کنه. ما دخترها هیچ مصروفیت نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم، اجازه بیرون برآمدن ندارم. و دخترهای مثل من که من دختری هستم که یعنی هیچ دوست خورخنده و هیچ دوستخانه ندارم، دارم بعد یک سلام علیکم تو کدام سنی و راز دل و درد دل و شب نشینی و روز گردی ندارم. میشه بیستی که خود مده خانه سمه از پدر مادر مده حمایت نکنم، مجبور است من دوست بخش کشی بزنم دیگه، من کسی هم ندارم.
بله. و لیدا جان، خودت که یک جوان پرتلاش هستی، علاقه زیاد به درس، به خواندن، به رشد داری، به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشن، اونا مکتب بخونن، اونا سواد داشته باشن، اونا فاکولته بخونن؟ چقدر مهم است و چرا مهم است؟
زیاد مهم است. و ای که چرا مهم است، به خاطر ازی که ما آینده داریم. دخترها اگر نخونن، افغانستان تنها نیاز برای بچه ها نداره که باید بچه تحصیل کرده داشته باشه، باید دخترهای تحصیل کردن باید. اگر دختر صبر و یعنی زندگی مشترک می داشته باشه، تولید نسل میکنه، اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه دیگه بخونه که یعنی مادرم تو نسته شرایط سخت درس خون تلاش کرد طرف مادر خود دیده اونام بتونن. نمیشه که بگوین که والا ای کشور ما پیشرفت نمیکنه، ای کشور ما قیودات داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترهای زیادی هستن که ما در شبکه های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت های ناقص، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره ازی که فلانی انتقد، فلانی انتقد، ماماندمون انتقد داره. من ندارم، من میخوام مزینه چی بدست میانم، هیچ فایده هم نداره. روز گمی بجای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنن برشان فایده داره. من خوش دارم دخترو درس بخونه و برشان بسی از انتقد قدل میکنم. گفتم بازم فکر نکنن که من کلام دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که سختی دیده باشم یه دفعه میگم شد گفتم اندازه من این دختر سختی ندیده باشم که اصلا جیان اینمی گفایی که من میزنم برمان دلم درد میکنه، بخاطر از این که زیاد گفایی دلم دارم نمیشه که من بگویم دختر دیگه مایوس دارم. من برسان میگم که در مسیر زندگی من یه هم وقتم که نمیکنه نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها به ویژه دخترهای افغانستان میگم که ایچ وقت اجازه نکن که ناامیدی دلشان ریشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شود، بروی ما شد، دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شد و همه جی در مقابل ما استاد شد. اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کسی محدود نساخته. میتونیم مطالعه کنیم، میتونیم یاد بگیریم، با خدای ایمان داشته باشیم. ما نسل خاموش نیستیم. ما نسل صبور، مجبور و امیدوار هستیم. روز میرسه که بخیر همی تلاش های ما گل بته و همو کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و بخاطر ما تلاش نمیتونن، فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم حتی به اوج ناامیدی و هیچگاه از دختر بودن ما باید شرم نکنیم. بخاطر زیاد دخترهایی هستن که میبینیم از دختر بودن تان نشرمند. اما باید نشرمند. شما را خدا هست کده. چون دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک نفر دیگه و نور دیگه از این امید دیگه و انگی داشته. باید زیاد دفعی دسته باشن. باشن به هر نحلشون ایشد. چی آنلاین، چی حضوری، محدودیت سر هم از این محصر یک بنافر نیست.
لیدا جان، در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فاکولته تا به اتمام میرسانی، باز چی در آینده چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهای داری، چی اهداف داری که میخوایی به او برسی، چی گونه میخوایی که باز در آینده خودم میخوایی در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شوه و اولش که من میرم رشته حقوق و ادامه میتونم، فقط سه سمستر از این مانده بود چون سمستر شش بودم که بسته شد. هم رشته حقوق ما میخواییم دانه بودم، هم گفتم آرزویی که دارم و دارم دارم داشتم در سابق و هنوز هم دارم، یعنی همیشه در دلم این همی امید هست دیگه که باید بخونم. من رشته جورنالیزم به اندازه دوست دارم. بخیر در پلوی حقوق من رشته جورنالیزم میخواییم دانه بودم، در این همی بخش میخواییم وزیفه اجرا کنم. بخاطر که از خود ترکی شرف داشتیم، میخوایم به نمی آرزویم برستم هر رقم که میشه دیده. اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت گف مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم، امیدوار هستم، امید مردی سابدیم، خاطر یعنی است که مثلا روز بکنم به نمی آرزویم برستم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردن. رادیو آزادی.
Your love.